همیشه پتانسیل خطرناک بودن رو دارن، اما این به این معنا نیست که امکان استفاده درست از اون وجود نداره. پس عاقلانه است که مثل هر چیز دیگه در این دنیا و در مورد همه چیز اعتدال و میانه روی رو رعایت کنیم. به نظر شما بد نیست؟ خب بریم بخش دوم صحبت‌های شما رو بشنویم که همکار گزارشگرم خانم گیلی پیشتون اومدن با تو صحبت کرده.
آقا ببخشید این فرم من اگه زحمت بکشیم
یه دست چند صداتون میکنم بیرون وایسید.
کسی تو صف نیست، من نمیدونم اشتباه من
دارم یه کاری انجام میدم.
الان ارباب رجوع که ندارید که شما
کارهای همه همون کسایی که الان تو صف نیستن من کاراشونو باید انجام بدم تا بیان.
فکر کنم شما مشغول فضای مجازی هستید بیشتر تا اینکه بخواید کار ارباب رجوع رو انجام بدین.
کار اداره است، دارم قبضه رو چک میکنم.
نمیدونم تا حالا شده که با این موقعیت برخورد بکنید که کارتون بر بخوره به کارمندی که باید کار شما رو انجام بده و اون کارمند حواسش
پرت.
ما الان یه نمایش کوتاه بازی کردیم همراه یکی از همشهریان. خودتون تا حالا توی موقعیت قرار گرفتین که کاری بخواین انجام بدید و کارمندی به خاطر حواس پرتیش بابت این فضای مجازی و عدم تمرکز کار شما رو انجام نده و یا اصلا درست انجام نده؟
ما خودمون همین کارو میکنیم.
خود شما کارمندی؟
بله.
شغلتون؟
توی اداره حقوق شهرداری هستم.
خب پس الان نمایش تقریبا نبود، فکر می‌کنم خیلی نزدیک به واقعیت شما بود، درسته؟
بله.
با واقعا اینطوری پاسخ میدین؟
نه، گفتم مثلا پیش میاد گاهی اوقات.
چرا این اتفاق میفته؟ چرا بعضی از کارمندا کار ارباب رجوع رو به خاطر گشت و گذار در فضای مجازی عقب میندازن؟ اصلا تمرکز ندارن دیگه تو محیط کار.
تو خونه هم تمرکز ندارن. همه همینطوریه. هم. به خاطر اینکه دیگه رابطه ها همه توی دنیای مجازیه.
تو محیط کار یک کارمند باید چه مواردی رو رعایت بکنه؟
گوشیشو خاموش کنه.
حالا ما میگیم خاموش نکنه، بگیم بذاره روی مودی که خیلی حواسشو پرت نکنه.
آره، اینترنتش روشن نکنه، سعی کنه. مگر ضرورت داشته باشه یا موقعی که استراحت فقط نگاه کنه، چون که حقوق میگیری برای کار کردن، نه اینکه حقوق بگیری برای اینکه منت بذاری سر ارباب رجوع یا هر کسی دیگه.
شما چقدر ایمان دارید به این جمله‌ای که گفتین؟ حقوق میگیرید که کار بکنید، که کار خلق الله راه بیفته.
من اصلا به خاطر همین اینکه حقوق میگیرم تو اداره حقوقی وایسادم، چون که کاریه که بلدم. اگه بلد نبودم قبول نمی‌کردم و پولی هم بابتش نمی‌گرفتم.
شده که خود شما در موقعیتی قرار بگیرید که کارتون بخوره به یک کارمندی و همین سیره پیش بیاد.
تو ادارات مختلف از حالا گفتن نداره، خوششون نمیاد اسپیاری من، ما یه کافیه یه داره این وزارتخونه ها رو یه سر بزنیم.
چه باید کرد؟
یه مقدار باید مشکلات جامعه رو حل کرد، باید اقتصاد رو درست کرد، همه چی سلسله وار به هم وصله.
به نظر شما اگر کارمندی بیاد بگه که من مدیریت میکنم این استفادهمو از فضای مجازی و کار ارباب رجوع، شما چی میگید؟ یعنی این منطقیه؟ یعنی میشه مدیریت کرد یا نه؟ به هر حال این خلل وارد میشه و عدم تمرکز ایجاد میشه.
آره، ده بار گاهی اوقات میشه این مطلب ساده رو میگه نمیفهمم، چون ذهنم جای دیگه است.
چه باید کرد؟
نمیدونم.
مشکل ما ارباب رجوع است دیگه، نیست؟ یعنی همینه که هست.
اول اگه میخواهر در خصوص مسائل کشور اگه میخواهید بدونید چی کار باید کرد، باید بریم ایران شناسای حرفه‌ای رو بیارید که مردم رو بشناسن، جامعه رو بشناسن، خوب ایران رو بشناسن، بدونن درد جامعه کجاست. چون که این مسائل اجتماعی خلاصه نمیشه تو یه موضوع که یه موضوع حل کنی. شاید یه نفر موقعی که کرای خونه‌شو میخواد بده ذهنش درگیر اون مسئله باشه، اما در کل دل مشغولی و این حواس پرتی و اینا تو جامعه ما فکر کنم حالت غیر عادی داره.
و آیا میشه یک کارمند استفاده از فضای مجازی رو در محیط کار مدیریت بکنه؟
میشه. الان غالبا اینطوریه تو اداره ها، همه دوربین داره، اصلا کسی نمیتونه خیلی پی کار خودش باشه.
و نکته آخر،
تو اداره ما دوربین داریم نگاهمون میکنن. نکته آخر، ممنونم از برنامه‌تون.
خیلی خیلی ممنونم از همراهی شما با سعادت آباد رادیو تهران. اما میریم یه سر میزنیم به تهران قدیم با صدای آقای آلبرت کوچویی. گذری بر تهران.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است. روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ و این برنامه شعبان جعفری. وقتی از خیابان وحدت اسلامی و زیر پل ابو سعید می گذرید، سمت شرق خیابان خانه‌ای با آجرهای بهمنی می‌بینید که معماری دوره پهلوی را دارد. تابلوی سردر هم نشان می‌دهد که اینجا دفتر مطالعات شهرداری شده است. این خانه آجر بهمنی در محله‌ای که روزگاری اعیان نشین بود متعلق به شعمال جعفری یا همان شعبان بیمخ است، همان لات گردن کلفتی که باستانی کار هم بود و تا سالها رئیس ورزش باستانی کشور. فردی از خانواده شلوغ در محله سنگلج که از همان کودکی استعدادهایش را برای اوباش شدن بروز داد و در 51 سالگی نخستین زندان خود را تجربه کرد. شعبان بیمخی که بعد از خوشخدمتیش در کودتای 28 مرداد و براندازی دولت مصدق به خودش لقب تاج بخش را هم داد. او معتقد بود اگر او و دار و دسته ارازل و اوباشش نبودند، شاه جرأت بازگشت به ایران را نداشت. شعبان جعفری بعد از کودتا شد تاج بخش و شاه این خانه را به او هدیه داد.
قنبر جون قنبر، اگه گفتی بعضیا برای چی سیبیل میذارن؟
خب بعد اینکه توفیر مد و نامد معلوم بشه.
ای بله با دیگه چی؟
خب اوستا جون سیبیل حرمت داره، واسه بزک و دوزک که نی.
حالا اگه گفتی تو امورات خلاف و از نرخا چریختیه؟
اوستا جون مزن ها فرق میکنه، دوزی یه نرخه، تیق زنی یه نرخه، آدم کشیم یه نرخه.
دست مریضه.
شعبان جعفری آدمی بود همه کاره و هیچ کاره، از قرار در همه کارها بی جا و به جا دخالت میکرد و برای همین لطیفه هایی هم برای او در آورده بودند. و اکنون گذری در موسیقی تهران دیروز.
گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217.
دم آیم مگر تراجویم، بگو کجایی؟ نشان تو گه از زمین گایی، ز آسمان جویم، ببین چه بی پروا ره تو می بدون کجایی. به غیر نامت که نام دگر ببرم اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی به دست تو دارم دل پریشانم دگر چه خواهی ستارم از پا بگو که از یارم دگر چه خواهی
گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان تا گذری در تهران خداحافظ.
این باعث سعادت ماست که در روز پنج شنبه 28 شهریور در حالی که ساعت 12:13:32 است از سعادت آباد رادیو تهران همراه شما هستیم. در هفته دفاع مقدس به سر میبریم، همراه میشیم با امیر آزاده جانباز جناب آقای سید اسدالله میر محمدی و در خدمت ایشون هستیم. سلام، به سعادت آباد خوش آمدید آقای میر محمدی.
سلام علیکم و رحمت الله، خوشحالم از این که در خدمت شما و ملت شریف ایران هستم.
سلامت باشین، ما هم بسیار خوشحال هستیم از دلاوری ها و مجاهدت های شما و همرزمانتون در اون دوران. دوست داریم که ما و شنونده های سعادت آباد بشنویم، در خدمتون هستیم.
ممنونم. خب از این صفات بارزی که شما فرمودید که در من کمتر وجود داره گفتن خود من خیلی سخت است، ولی
شکست نفسی میفرمایید.
یک جمله رو من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که امام فرمودند که این جنگ تحمیلی که بر ما تحمیل شده نعمتی است برای ملت ایران. شاید اون روز وقتی این جمله رو من خیلی معنی نعمت رو نمیفهمیدم، اما وقتی که جنگ شروع شد به وسیله عراق در 31 شهریور 1359، خب روز بسیار سختی بود اون روز. من سرگرد بودم اون موقع، مهندس الکترونیک بودم، تخصصم رو در آمریکا گذرانده بودم، رئیس کارگاه الکترونیک ژاندارمری سابق بودم، اطلاعات نظامی بسیار قوی بود، دوره‌های مختلف نظامی دیده بودم.
درسته.
طبیعتاً وقتی متوجه جنگ شدم خیلی سختم شد، چون تو اون شرایطی بود که ما ارتش تقریباً اصلا گسیخته بود، سپاه هنوز سازماندهی نشده بود، بسیج هنوز خیلی راه نیفتاده بود.
بله. بله.
حملات زیادی در چارگوشه کشور به وسیله برنامه ریزی استکبار و حالا کسانی که در ایران متوجه نبودند به وجود اومده بود. نظمی در کشور به اون شکل نبود. از طرف دیگر روبروی ما یک دشمن قسم خورده مجهز چندین ساله و شاید بهترین فرصت رو با حمایتی که آمریکا، اروپا و به خصوص چون ارتش صدام اون موقع سلاح و تجهیزات روسی داشت،
بله،
روسیه، همه پشت این آدم بی عقل واسطاده بودن. خب از این طرف هم که در واقع در ظاهر قضیه ما هیچی، ما ملتمون رو داشتیم که ملت نجیب، بزرگ و آزاده است که هنوز فرصت نشده بود در سالهای گذشته قبل از انقلاب مردانگی و رشادتش رو ثابت بکنه، و یک رهبری داشتیم بی نظیر که خب خیلی شناخت روی این رهبر هم نبود، اما رهبری قاطعانه امام. من یادمه اون روز، گمان میکنم اون روز هم پنجشنبه بود، تا عصر که این خبر پیچید توی ایران که هواپیماهای عراق چند شهر ایران رو زده بودن، حتی فرودگاه مهرآباد رو، برای خود من دیگه دلی باقی نمونده بود.
درسته.
باوری نبود که بتونیم ما این مشکل رو پشت سر بگذاریم. اما یادم ساعت 9 شب که اخبار شبکه 1 سیما شروع شد، امام چند جمله فرمودن که این جملات رو من دقیق یادمه. جمله های اصلیش این بود که اتفاق نیفتاده، دزدی آمده سنگی انداخته چیزی نبرده، عراق و صدام کوچکتر از آنند که بتوانند به این ملت و به این مردم و به این انقلاب آسیب برسانند. مردان ما زندند، زنان ما زندند، جوانان ما زندند. مطمئن باشید که یک وجب از خاک ما رو نخواهند توانست که اینا اشغال کنند.
بله.
این چند جمله آنچنان در دل من امید و شجاعت و رشادت ایجاد کرد که از فردا صبح که نه از شنبهش که رفتم سر کار پیشنهاد کردم که داوطلبانه برم جبه.
آرزوی سلامتی داریم برای شما امیر آزاده جانباز سید اسدالله میر محمدی. ما مردم ایران برای آزادگان، جانبازان و شهدای 8 سال دفاع مقدسمون احترام قائلیم. امیدوارم بتونیم قدر رشادت‌های شما رو بدونیم. یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس رو هم گرامی می‌داریم. با شما خداحافظی می‌کنیم. آرزوی سلامتی داریم براتون.
انشالله که همیشه ملت ایران رشید هستند، رشیدتر باشند و مهر انقلاب سلامت باشد و انشاءالله همشه پیروز باشیم. از شما هم ممنونم.
خدا نگهدارتون باشه.
می گذرد کاروان روی گل ارغوان، قافل سالار آن سر و شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان، خورشیدی تابیدی ای شهید در دل را جاویدی، ای شهید میگرید در سوگت آسمان، میسوزد از داغت شمع جان، چون رویت لاله از خاک تو، یاد آرم از جان پاک تو، یاد آرم از جان پاک تو، بنگر چون شد دل ها خون شد. لاله گون دشت و صحرا
دوازده و بیست و دو دقیقه و 47 ثانیه است. از سعادت آباد رادیو تهران همراه شما هستیم. ظهرتون بخیر باشه. در رابطه با استفاده کارمندان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و تأثیر اون روی تمرکز و بازدهی صحبت میکنیم. بخش اول صحبت‌های خانم تکتم عین‌اللهی دکترای رسانه رو با همدیگه شنیدیم، در رابطه با این تأثیرات روی تمرکز و مغز کارمندان صحبت کردیم. اما باز هم ارتباطمون برقرار شده با ایشون، با خانم عین‌اللهی، و در رابطه با راهکار میخواییم باشون صحبت کنیم. خانم عین‌اللهی سلام مجدد، وقتتون بخیر باشه.
سلام، خانم محمدی عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما، خواهش میکنم. بله، همطور که در بخش قبلم بهتون گفتم، در واقع اگر که ممکنه برای شنونده های ما پیشنهاد بدین، راهکار بدین که حالا سر کارشون که از گوشی تلفن همراهشون حالا گاهی استفاده میکنن، راهکارش چیه که تأثیر کمتری، تأثیر منفی کمتری روی کارشون بذاره؟
بله خانم محمدی عزیز، همونطور که جلسه یعنی تایم قبل خدمتتون گفتم، استفاده از این شبکه‌های مجازی گفتم که یه عادت حواس‌پرتی رو در ما ایجاد می‌کنه و ما به راحتی به ذهن خودمون اجازه رو میدیم که روی در مقابل کوچکترین محرک‌ها واکنش از خودش نشون بده. به همین خاطر وقتی شما خیلی وقتا می‌بینید که مثلا حتی تلفن موبایلتون سایلنت هم هست، ناخودآگاه هر چند گاهی برای چک کردن پیام از جای خودتون بلند میشین و میرید سراغ این شبکه به اصطلاح برای تلفنتون که ببینید که داستان از چه قرار نتیش. ببینید حالا چرا ما این کار رو انجام دیم؟ حقیقت این هستش که واقعا این چک کردن گاهی اوقات یه حس خوبی رو در ما ایجاد میکنه. وقتی ما دائما در این شبکه ها گشت و گذار میکنیم، خیلی نیازی نداریم که راجع به موضوعات و مسائل مختلف که پیرامون زندگیمون هستش فکر بکنیم و تمرکز داشته باشیم و به نوعی این شبکه های اجتماعی و محتویاتشون گاهی اوقات یه محلی هستن برای اینکه ما از اون مسائل و مشکلاتمون بدور بشیم، غافل از اینکه خب این مراجعات مکرر میتونه اون عادت حواس پرتی و عدم تمرکز رو در ما ایجاد بکنه که خب این میتونه زیانهای زیادی داشته باشه. یکی از راهکارهایی که حالا پیشنهاد میشه این هستش که واقعا نیازی نداریم وقتی که ما کارمون و شغلمون به شکلی نیستش که با اینترنت و کامپیوتر سر کار داشته باشیم، دائما آنلاین باشیم. ببینید، یا مثلا بخوایم دائما با دوستان خودمون چت بکنیم یا بهشون پیامک بدیم، این قبیل فعالیت ها باعث میشن که ما هر وقتی داریم یه کار مشخصی رو سر کارمون انجام میدیم قسمتی از تمرکز خودمون رو در حقیقت روی سایر کارها جا میذاریم به عبارتی، و همین میتونه یکی از موانع موفقیت ما در انجام کارها و حالا پروژه های باشه که به ما محول شده.
پس در مرحله اول لازم نیست همیشه آنلاین باشیم.
آنلاین باشیم بله. یه بحث دیگه که شما فرمودید که خیلی ها ادعا میکنن که ما این توانایی و مهارت رو داریم که همزمان چند تا کار رو انجام بدیم، دانشگاه استنفورد اومده یه تحقیقی رو انجام داده و این حالا افرادی که این ادعا رو داشتن اومده روشون آزمایش انجام داده و ازشون خواسته که چند کار رو با هم انجام بدن و نتیجه این بررسی این شده که این آدم ها در تمام اون کارهایی که داشتن انجام میدادن به صورت همزمان عملکرد ضعیفی داشتن.
درست.
یعنی بله، چون باید چند اون فکرشون رو برای چند کار متمرکز میکردن و تمام اون انرژی تقسیم میشده بین چند موضوع و همشون هم به صورت ناقص انجام شده. درست.
یه بحث دیگه هم هست.
بله، یه بحث کوچیک دیگه هم هست نشون که ببینید کسانی که خیلی تمرکز نمی کنن یه علتش این هستش که اون کار براشون چندان جذاب نیست.
درسته.
به همین خاطر سعی میکنن که اینا آدم های دقیقه 90 هستن. شما وقتی بهشون یه کاری رو واگذار میکنید چون باید روی اون کار تمرکز داشته باشن و این تمرکز کردن چندان مورد علاقه اونها نیستش، چند دقیقه بیشتر نمیتونن ذهن خودشون رو متمرکز کنن و از روی اون کار در حقیقت به کار دیگه ذهن خودشون رو و فکر خودشون رو معطوف میکنن و معمولا میگم چون اینها آدم هایی هستن که دقیقه 90 هستن بیشتر دچار استرس و استراب میشن. یعنی اینها کسانی هستن که خب باید توی یه تایم مشخص یه کاری رو که بهشون محول شده انجام بدن، چون نمیتونن روی اون کار تمرکز بکنن و سعی میکنن همون دقیقه آخر به هر شکلی اون رو به نحوی حالا سنبلش بکنن، دچار استرس و
پس برای کارشون جذابیت ایجاد کنن.
بله، یکی از اصطلاح راهکارها این هستش که حداقل این جذابیت میشه یه عامل و یا یه آیتمی هستش که میتونن روی اون کار تمرکز و توجه داشته باشن. یه مورد خیلی کوچیک هم بگم که فکر می‌کنم که وقتم تموم شده
بله
باشه. بله، این تمرکز به اصطلاح عدم تمرکز میتونه روی مهارت خواندن و نوشتن ما هم تأثیر بگذاره. یعنی کسانی که به نوعی اعتیاد دارن به شبکه های اجتماعی به مرور زمان هم اون حافظه ذخیره اطلاعاتشون کاهش پیدا میکنه و هم مهارت خواندن و نوشتنشون بعد از یه مدت زمانی کم میشه.
سپاسگزارم از شما خانم توکسن عین اللهی که در این گفتگو شرکت کردید در کسوت دکترای رسانه و نکات بسیار مهم و خوبی رو به ما و شنونده هامو گفتیم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت.
متشکرم. خدا نگهدار. زنگ خوره زنگ رفاه بچه ها شاد رو برا فصل حساب و هندسه